شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید و من شالوی گلخوجا تا 15 دقیقه همراهتان خواهم بود. قبل از تفسیری خبر و گزارش ها نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع امروز 6 فوریه. کودکان تاجیک باید در کجا تعلیمات دینی بگیرند؟ کمیته دینی تاجیکستان گفت در این زمینه مشکل وجود ندارد.
برای تاسیس دادن گروه تعلیمی، برای تاسیس دادن گروه طبقه طلبات قانونگذاری لیسانسی ضرورت نداره.
از سیاست داخلی تا خارجی، دونالد ترامپ در برابر کنگره سخنرانی و از قرار خارج شدن از پیمان نظارت اسلحه با روسیه حمایت کرد.
شاید ما سازش نوی را بررسی کرده چین و کشورهای دیگر را نیز شامل آن نماییم، یا اگر نتوانیم در آن صورت راه دیگر را پیش میگیریم.
جنایت‌های اخلاقی مبارزه می‌بریم. مقامات انتظامی شماره تنفروشان در ولایت خطلان را اعلان نموده، از مردان خواستند که به همسرانشان خیانت نکنند.
تمامون در یکتگی میرسند، هم برای همین حاجتی با کوچه برآمدن و یکم جنایت کردن نیست.
بانک ملی تاجیکستان میگوید به همین زودی ها تقدیر دو بانک کلانی گرفتاری مشکل معین می شود. امروز رئیس بانک ملی در جریان نشست مطبوعاتی گفت تا 20 فوریه خلاصه خود را نسبت سرنوشت اگرو اینوست بانک و تاجیک سودرود بانک به حکومت ارسال خواهند کرد. هرچند با تاکید جمشید نور محمد زاده برای اجرا کردن عهده‌داری ها در نزد مشتریان، این دو بانک به جلب سرمایه نیاز دارند. تفصیلات از فرود یوسفی.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات مسئول مالیوی کشور دستور داده است تا دو هفته دیگر خلاصه تصمیم نهایی در برابر دو بانک عظیم کشور را پیشنهاد کنند. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش در دوشنبه گفت این دستور رئیس جمهور با منظور ادامه مشکلات بحرانی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک است.
با مقامات داخلی از آن جمله با وزارت مالیه، بانک ملی و بلوک اقتصادی داده شده است که این مسئله تجدید نظر کرده، خلاصه های اساسناک را برای در عمل در آینده به کدام راه مسئله حل نمودن مسئله سولیور بانک و اگر بانک پیش بینی می شود. یعنی خلاصه ها پیشنهاده ما تا 20 تیار می شود به حکومت پیشنهاد بکنیم.
با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان، اگرو اینوست بانک از مشتریان 738 میلیون سومانی قرضدار است و به جلب سرمایه نمی تواند آن را باز پس دهد. تاجیک صادرات بانک نیز از 15000 مشتریش بیش از 500 میلیون سومانی قرضدار است که باید برگرداند. مشکلی که مانعی پرداخت امانت و دیگر مبلغ‌های مردم است، سری وقت با فروش نرفتن اموال دو بانک کلانترین بوده است.
738 میلیون به جلب سرمایه طلبات مشتریان سری وقت قانع کردن نمیتونند. سرمایه جلب کنند، گفتو شنیده آیدی جلب سرمایه دو سال چه رفته ایستاده است. رفته ایست گفتو شنیده. لیکن اکنون ما هم خواهان اون هستیم که همین تشدد تا بانک همین مبلغ را جلب کنه، طلبات مردم را قانع کنه، همین پرابلم را حل کنه.
ناکامی جلب سرمایه برای نجات این دو بانک را تحلیلگران مسائل بانکی مربوط به نابرابری در میزان عهده‌داری و دارایی های این بانک ها می دانند. با قول آنها اگر این دو بانک امکان جلب سرمایه خارجی در طول این دو سال را می داشت، به هر شرط و شرایط رضایت می داد.
یکی از علمان ورزیده ساحه مالی اقتصاد یک سخن خیلی هم اوید همین بانک های مفلس گشته گفته است که بانکی که مفلس گشته است و هنگامی که شما می خواهید نجاتید از همون ورطه مفلس شوید که برارید بیرون، مونند همین است که شما یک نفری که مست است با واسطه شراب بیدارش میکنید. یعنی که از چی گواهی میدهد؟ از اون گواهی میدهد که امروز این دو بانک که نظام ساز است، یکمانه راهی که برای نجات دارد این ها باشد مبلغ گذاری با از تشکیلات های مالیوی بین المللی یا اینکه عموماً سرمایه گذاری خارجی که حواسمند هستند.
تحلیلگران بر اینند که حکومت تاجیکستان و نهادهای مسئول مالی کشور باید حداقل تا 1.5-2 سال دیگر تقدیر آینده این دو بانک نظام ساز کشور را حل کنند. در صورت غیر اعتماد مردم به کلی از نظام بانکی در کشور کاسته گردیده و نظام بانکی در کشور خلل جدی وارد می شود و در نهایت به اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد رساند.
در تاجیکستان یک کمیسیای ویژه مسئله بازکشویی مسجدهارو بررسی میکند. در این باره سلیمان دولتزاده رئیس کمیته اوید با کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها امروز در حوشه نشست خبری اطلاع داد. گفته میشود بر اساس سنجش و بررسی های همین کمیسیا در باره فعال ساختن مسجدها تصمیم گرفته خواهد شد. اقدام مذکور در پی شکایت های پی در پی ساکنان از نبود مسجد و یا دور بودن آن از محله های زیست عملی میگردد. تا چند سال اخیر حکومت ده مسجد رو در منطقه‌های گوناگون کشور برای غیر قانونی بودن بست. مسئله تعلیمات دینی کودکان و نورسان از موضوع دیگری نشست بود که شادمانی یتیم در این باره معلومات می‌دهد.
تعلیم دینی گرفتن کودکان را قانونگذاری تاجیکستان منع نکرده است، اما کجا باید آنها تعلیم بگیرند یک بحثی را به وجود آورده است و همین سوال هم در نشست خبری کمیته دین موضوع اساسی شد.
حال اینکه قانونگذاری اجازه داده است که مسجدهای جامعه در نزد خودشان گروه‌های تعلیمی داشته باشند یک.
رهبریت کمیته دین میگویند هر نورس میتواند با رازیگی والدین تعلیم دینی گیرد.
برای تاسیس دادن گروه تعلیمی، برای تاسیس دادن گروه طبق طلبات قانونگذاری لیسنس ضرورت ندارد. تنها مثلا هم هیئت مؤسسان میتوانند در دایره زیر خودشون برنامه ابتدایی رو چکنند و راه مونند.
از رئیس کمیته دین سوال شد که در تاجیکستان چنین مرکز یا مکان برای تعلیم دینی هست؟ با این پرسش پاسخی مشخص داده نشد.
توجهی که مثلا ما مانیتورینگ میگذارونیم که دیگر چی میکنیم، بین خودی مثلا هم حیات مؤسسان یک نو چی هست، یک نو مثلا در بین خودیمون دین چی میگن، مکالمه درس میگوین یعنی که مثلا چی میکنن وجود داره.
قبلا در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای اخیر همه آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که قسما به تعلیم دینی مشغول است. وجود نداشتن مکان برای گرفتن تعلیم دینی را برخی ها محدود کردن حقوق دینداران می دانند.
در اساس تبلیغات همین رسانه ها بسیاری ها فکر میکنند که بعد از 18 سالگی تنها ممکن است که کودک به مسجد رود و مدرسه شامل شود و تعلیم دینی بگیرد. همین گونه یک چه میگن شما مغایرت، یک فهمیش نادرست در ذهن مردم پیدا شده است. هیچ کسی شرط نمیتید که راه درستی گرفتن تعلیم دینی برای کودکان چی است، چگونه پدر و مادران میتونند که به فرزندانشان تعلیم دینی دهند. خودشان که سواد دینی ندارند چرا نمیتونند از یک کسی که دارد سواد از دانش و استفاده کنند برای کودکشان تعلیم دهند.
در حالی که رئیس کمیته دین میگوید برای تاسیس گروه تعلیم دینی مانعی قانونی وجود ندارد، هم اصلا مقامات رسمی از بازداشت روحانیان خبر میدهد که به تعلیم غیر قانونی دینی متهم میشوند. برخی ها میگویند محض این گونه نمایش های مقامات در تلویزیون یک نوع هراس را میان جامعه به میان آورده است و هم سبب فاصله گرفتن روحانیان از تعلیم دینی شده است.
دامادهایی که در منزلهای خودشان کودکان تعلیم دینی میدادند، آنها را توسط رسانه ها بدنام کردند. شاید آنها احتمال دارد که آنها قانون گذاری را پایمال کردند، یعنی اینجای شک و شبهه نیست، ولی طرز پیشنهاد شد، طرز به مردم فهمانیده شد که مردم یک بار از فرستادن فرزندشان یا تعلیم دادن دینی به فرزندشان دست کشیدند.
بر اساس قانون هر نفری که میخواهد تعلیم دینی دهد از نهادهای امور دین باید اجازت گیرد. مقامات بارها گفتند که چنین تصمیم به خاطر تنظیم تعلیم دینی و پیشگیری از افرادگرایی است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی، دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از قرارش در مسئله بیرون شوی از پیمان نظارت اسلحه با روسیه حمایت نمود. این سخنان را ترامپ در پیامش به اعضای کنگره ابراز داشت. پیام سالانه او که شام روز سه‌شنبه ارائه گردید برای اولین بار از زمان زیر نظارت حزب دموکرات آمریکا دایر شد.
Decades ago, the United States entered into a.
چند ده سال پیش آمریکا با روسیه سازش امضا کرد و ما به محدودیت رضایت داده امکانات موشک‌های ما را کاهش دادیم. ما طبق حرف این سازش عمل کردیم، اما طول سالها روسیه آن را پیوسته پایمال کرد. از این رو من اعلان کردم که امریکا از پیمان سلاحی هسته‌ای میان پرواز خارج می شود. ما واقعا انتخاب دیگر نداریم. شاید ما سازش نوی را بررسی کرده چین و کشورهای دیگر را نیز شامل آن نماییم، یا اگر نتوانیم در آن صورت راه دیگر را پیش می گیریم.
همچنان ترامپ از به اصطلاح رژیم رادیکالی ایران تنقید نموده در باره بیرون شوی نیروها از افغانستان و سوریه ابراز نظر کرد. سپس پرزیدنت آمریکا اعلان نمود که آخرین ماهی روان بار دوم با پرزیدنت کره شمالی کیم چن اون دیدار و گفتگو خواهد داشت. ملاقات اولی دونالد ترامپ با کیم چن اون سال گذشته در سنگاپور برگزار شده بود. سخنرانی دونالد ترامپ در شرایط ارائه شد که اختلافات داخلی میانی دموکراتای کنگرس و پرزیدنت در حال افزایش است. و کاربرانی عزیز آزادی ویدیو، توجه کنید به یک اعلان. اگر میخواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید، پس خبری اوجیل و یا عکس و نوار مهم و جالب خود را به ما بفرستید. رقم ما در وایبر و واتساپ این است: +420 724 05 66 81. برنامه رو ادامه میدیم. مقامات انتظامی ختلان از مردان دعوت میکنند که با اویله هایشان صادق باشند. آنها هشدار میدهند ارتباط جنسی با تن فروشان که برخیشان آلوده ویروسی مسئولیت نورسویی بدن و یا خود ویچند پیامدی نوگوار خواهد داشت. سرداری ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان با اعلان آمار تن فروشان گفت که به ضد جنایت های اخلاقی مبارزه میبرند. ادامه از کیومرسیتا.
بعضی چیزهای هست، حالاتهای هست که همین را بسیار افشا کردنشم برای همین امروز نفوذی ما نفوذی همین شهرمندای ما نسبت دولت ما اونقدر خوب نیست.
این مقامی بلندپایه ختلان افزایش تنفروشان را در این ولایت در نظر دارد. بر طبق معلومات ریاست کارهای داخلی، سال گذشته در ولایت ختلان بیش از 530 تن فروش را ثبت کردند که در بین آنها تقریبا 100 نفر گرفتار ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید هستند.
در یک ماه یک نفر قطعی می بخشد اگر خست خواب بگیم علاقه کنند، فکر نید 12 نفر چی میکنند؟ سیدارت میکنند. برای همین امروز این داغ روزم، این داغی کلان روز است.
اسکندر صالح‌زاده، سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، گفت دوست نمی‌دارد درباره این موضوع صحبت کند، ولی افزود که مسئله داغ جامعه است و آنها را نیز به تشویش آورده است. او هشدار داد که در صورت ارتباط جنسی با گرفتاران ممکن است بیماری ویچ سپید گسترش یابد. از مردها دعوت کرد که به آیله های خود وفادار مانند.
زن قدیم مرد برابر شد، همه ما داره یکتگی میرسد، برای همین حاجتی با کوچه برامدن و یکم جنایت کردن نیست.
در ولایت ختلان بیش از 2800 گرفتاری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن ثبت نام شدند و 900 نفر آنها زن هستند.
و دادگاه عالی تاجیکستان دو شهروند این کشور را برای قتل صاحب مرکز سودای اونیورسالی شهر اوفای روسیه مراد کوپچوف و زخمی کردن همسر او از 15 تا 25 سال زندانی کرد. دادستان کل تاجیکستان روز 6 فوریه در وبسایت رسمیش خبر داد که ایجاد نوسیرو و علیشر نوریدینوف شهروندان تاجیکستان روز 23 مارس سال 2016 برای وزی 1 میلیون روبل در بوشقردستان با صاحبکار و همسرش با یاروق آتشفشان حمله نمودند. موقع خودی محکوم شده ها به این حکم و ایتیومی که بر اساس آن زندانی شدن نشر نمی شود. مقامات روسیه قبلا گفته بودند که کشتار را ایرینا کوپچوفا، یکی از پیوندان مراد کوپچوف، فرمایش داده است. او از این صاحبکار 1.5 میلیون روبل قرضدار بود، ولی بجای دادن قرض با 1 میلیون روبل از کلیرهای توجیک درخواست کرد که او را بکشند. این صاحبکار 23 مارس سال 2016 در نزد خانه‌اش هنگام فرامدن از ماشین کشته شد. بینندگان عزیز، متاسفانه صحبت مفصل ما در باره سازشنامه قطر و تاجیکستان جان نشد و ما فردا حتما در این باره برای شما صحبت مفصل رو پیشنهاد میکنیم. از این خاطر همراهی ما باشید و فردا فراموش نکنید صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما میشود. با تو فردا، خدا نگهداری حریف شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. کشورهای عضو ناتو روز 6 فوریه با مکدونیا یک سندی اعضایی امضا کردند که سکوپی را برای پذیرفتن به عضویت این پیمان نظامی یک قدم نزدیکتر میکند. این سازش پس از آن به دست آمد که مکدونیا و یونان در بحث نامگذاری به کشور همه اختلاف ها را برطرف کردند و سپس مناسبت های دو کشور عادی شد. وزیر کارهای خارجی مکدونیا نیکولا دیمیتروف با نمایندگان 29 کشور عضو ناتو سازشنامه امضا کرد که تحت رهبری دبیر کل این پیمان ینس استولتنبرگ در بروسل برگزار شد. استولتنبرگ بعد این مراسم در صحیفه خود در شبکه تویتر نوشت که امروز یک روز تاریخی است. همه کشورهای عضو پروتکل عضویت و مکدونیا را امضا کردند که به منطقه امنیت و شکوفایی بیشتر می‌آورد. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به انتقاد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا دیکتاتور قصاب و تندرفها را در خاورمیانه حمایت میکند. با این اظهاراتش که در شبکه تویتر نشر شد، ظریف روز 6 فوریه با سخنرانی پرزیدنت آمریکا در کنگره واکنش نشان داد. بعد آنکه ماه می پارسال ترامپ یک جانبه از سازش سال 2015 هسته‌ای با ایران بیرون شد و دوباره تحریم اقتصادی را به این کشور بار کرد، تنش در روابط تهران و واشنگتن بالا گرفت. در صحیفه تویترش وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی نوشت که عداوت ایالات متحده آمریکا باعث پشتیبانی از دیکتاتورها، قصابان و تندرفها شد که در منطقه تنها خرابی می آورند. ترامپ در سخنرانی خود در کنگره از قرار بیرون شدن از سازش هسته‌ای با ایران دستگیری کرد و گفت:
My administration has acted decisively.
دولت من برای مقابله با حکومتی حامی ترور در جهان، رژیمی رادیکال در ایران سخت عمل کرده است. این یک رژیمی رادیکال است. آنها کارهای بد میکنند. برای کفالت اینکه دیکتاتوری فاسد هرگز یراق‌های هسته‌ای به دست نآورد، ایالات متحده را از پیمان هسته‌ای فاجعه‌بار ایران بیرون آوردم.
ولی ظریف گفت که ایران از جمله جامعه یهودی های ساکن این کشور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 40 سال پیشرفتشان را تجلیل میکنند. وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف حکومت افغانستان و گروه دهشت افغانی طالبان را برای گفتگوی روبرو به شهر تاشکند دعوت کرد. بنابر خبرهای رسمی کامیلوف این اظهارات خود را در واخوری با نمایندگان مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد، رهبر مأموریت سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان تادامیچی یماماتو بیان داشته است. عبدالعزیز کامیلوف اظهار داشته است که ازبکستان آماده است همه شرایط را برای گفتگوی روبروی حکومت افغانستان و طالبان در قلمرو خود فراهم کند. با آگاهی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، نماینده سازمان ملل متحد از سیاست ازبکستان با رهبری پرزیدنت شفکت مرزیویف در رابطه با روند صلح افغانستان و برقرارسازی این کشور از نگاه اجتماعی و اقتصادی استقبال کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان دو شهروند این کشور را برای کشتن صاحب مرکز سودای اونورسال شهر اوفای روسیه مراد کوپتسوف و زخمی کردن همسر او از 15 تا 25 سال زندانی کرد. دادستانی کل تاجیکستان روز 6 فوریه در وبسایت رسمیش خبر داد که ایجاد نوسیروف و علیشر نوردینوف شهروندان تاجیکستان روز 23 مارس سال 2016 به عوض 1,000,000 روبل در باشقردستان به صاحبکار و همسرش با یراق آتشفشان حمله کرده اند. موقع خودی محکوم شده ها به این حکم و اتهامی که بر اساس آن زندانی شده اند نشر نمی شود. مقامات روسیه پیشتر گفته بودند که کشتار را ایرینا کوپسوفا، یکی از پیوندان مراد کوپسوف، سپارش داده است. کمیته اوید با کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان میگوید که کمیسی ویژه مسئله از نو کشودن و یا بنیاد مسجدهای نو را در مناطق کشور بررسی میکند. سلیمان دولتزاده رئیسی کمیته اوید با کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها روز ششمی انور در حاشیه نشست خبری نهاد بر رادیو آزادی گفت بر اساس سنجش و بررسی های این کمیسیه، کمیته دین پیشنهاد خود را به حکومت تاجیکستان برای فعال ساختن مسجدها پیشنهاد خواهد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شام سه‌شنبه 5 ژانویه پیام سالانه خود را با کنگره آن کشور ارائه کرد. در این سخنرانی که حدود 1.5 ساعت ادامه کرد، اعضای کابینه دونالد ترامپ، دادرس‌های دادگاه عالی آن کشور و مقام‌های بلندپایه نظامی آمریکا نیز اشتراک داشتند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا خواستار همکاری‌های فراحزبی در کشورش شد. وضعیت اقتصادی را ستایش کرد و به ضرورت بنیاد دیوار در مرز با مکزیک تاکید نمود. آقای ترامپ در دومین سخنرانی سالانه در کنگره گفت اولویت حکومت او کار کردن به نفع همه مردم آمریکا است. ترامپ از وضعیت اقتصادی در کشور ستایش کرد و گفت یک معجزه اقتصادی در حال رخ دادن است و تنها چیزی که ممکن است پیش آن را بگیرد جنگ های به گفته او ابلهانه یا تحقیقات حزبی خنده آور است. به نظر می رسد اشاره رئیس جمهوری آمریکا به تحقیقاتی است که در حال حاضر از سوی مفتش ویژه دادستانی در مورد دخالت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 جریان دارد. روسیه از سوی نهادهای استخباراتی آمریکا متهم شده است که به طرفداری از دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا دخالت کرده است. دونالد ترامپ این گونه اتهامات را رد کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به فرستادن نیروهای نوی نظامی کشورش به مرز مکزیک میگوید آنها قرار است جلوی موج نوی از یورش عظیم مهاجران غیرقانونی را بگیرند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گذشته اعلان کرد که برای حمایت از سرحد 3750 سرباز به مرز آمریکا و مکزیک میفرستد. بین ترامپ و دموکرات ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را تشکیل میدهند درباره شکل نظارت از مرزهای جنوبی آن کشور اختلافات عمیق وجود دارد. یک از اختلافات اساسی این طلب جدا کردن 5.7 میلیارد دلار برای بنیاد دیوار می باشد. اما دموکرات ها با جدا کردن این مبلغ از بودجه برای بنیاد دیوار مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا در قسمت دیگر از سخنرانی خود بار دیگر تاکید کرد که کشورش در مقابل سیاست های مالی و اقتصادی چین واکنش نشان خواهد داد. دونالد ترامپ در بخش‌های از سخنرانی سالانه خود به سیاست خارجی حکومتش پرداخت و در مورد ایران، ونزوئلا، روند نبرد علیه گروه دولت اسلامی، کره شمالی، کاهش نیروهای آمریکایی در سوریه و افغانستان و مسائل دیگر سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا از جمله به کاهش حضور نظامی کشورش در افغانستان و سوریه تاکید کرد و گفت:
Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost
سربازان دلیر آمریکایی تقریبا 19 سال در نبردها در خاورمیانه شرکت دارند. در افغانستان و عراق نزدیک 7000 نفر از قهرمانان آمریکا جان خود را از دست دادند. بیش از 52000 آمریکایی به طور نهایت وزنین زخمی شدند. ما بیش از 7 تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کردیم. با عنوان نامزد به مقام پرزیدنتی به طور آشکار میگویم تصمیم جدی گرفتم. کشورهای بزرگ جنگ های بدون پایان نمی کنند.
دونالد ترامپ همچنین گفت که در اواخر ماه جاری در ویتنام با رهبری کره شمالی کیم چن اون ملاقات خواهد کرد. ملاقات اولی دونالد ترامپ و کیم چن اون سال گذشته در سنگاپور برگزار شده بود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود از سیاست‌های حکومت ایران انتقاد کرد و آن را بزرگترین پشتیبانی تروریسم در جهان خواند. آقای ترامپ در پیام خود همچنین از رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو تقاضا کرد که قدرت را بر رهبر مخالفان خوان گوایدو واگذار کند.
او افزود که امریکا در پهلوی مردم ونزوئلا خواهد ایستاد. تحلیلگری امور سیاسی در مجله اینساید پلیتیکس امریکایی استوارد راسنبرگ در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در رابطه با سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره گفت:
تنها یک باری که به روسیه اشاره شد این در مورد سازش موشک های هسته‌ای بود و بیشتر در باره دیوار مکزیک، چین و دیگر باره چین سخن گفت و در باره روسیه حرف زیاده نگفت. در آن حرف زیاده در باره رئیس جمهور روسیه نبود و اشاره به پوتین نکرد.
سخنرانی دونالد ترامپ در شرایط ایراد شد که اختلاف های داخلی میان دموکرات های کنگره و پرزیدنت در حال افزایش است. ترامپ قرار بود روز 29 ژانویه در کنگره سخنرانی کند، ولی رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی نگذاشت که این مراسم برگزار شود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سفیر آلمان در شهر دوشنبه گفت مقامات تاجیکستان چند دفعه مسئله حضور مخالفان دولت در کشورش را با او در میان گذاشتند. نایتخارت خیافر ویسینگ گفت در پاسخ از مقامات تاجیکستان خواسته است دلیل‌های ثابت بیارند که آن افراد قانون شکنی کردند. در آن حالت آلمان چاره می‌اندیشد، افزود او. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم می‌کنم. دیپلمات آلمانی که روز 2 فوریه در حاشیه یک نشست در شهر دوشنبه با رادیو آزادی در این رابطه صحبت میکرد گفت:
درباره مهاجران تاجیک باید بگویم که چندین بار با حکومت تاجیکستان گفتگو داشتیم. عمیق‌ترش آنها با من صحبت داشتند. من به آنها گفتم اگر دلایلی درباره قانون ویران کنی آنها دارید به ما پیشنهاد کنید. ما این دلایل را می سنجیم و نتیجه می رسیم. ما نمی خواهیم در کشور ما عملهای صادر شوند که جایز نیستند. جایز بودن یا نبودن آنها را قانونگذاری آلمان تعیین خواهد کرد. در ما حقوقهای سیاسی مهاجران محدود نیست. اظهار نظر و دیگر مسئله های مربوط به آن در آلمان جایز است. اگر رفتارهایشان خلاف سرقانونی آلمان نباشد.
آلمان در برابر لهستان یکی از کشورهای اروپایی است که صدها نفر از طرفداران حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی از دیگر اندیشان تاجیک در آنجا پناهگاهی سیاسی گرفتند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست. نایتخارت خیافر ویسینگ گفت کشورش به عقیده های سیاسی پناهجویان کار ندارد و فقط در صورت در مقابل آنها چاره می اندشد که قانون های آلمان را رعایت نکند. باری اول نیست که سفیر یک کشور غربی به نگرانی های مقامات تاجیک درباره پناهگاه دادن به مخالفان دولت پاسخ می دهد. قبلا پیتر ایوشکیویچ سفیر لهستان در تاجیکستان گفته بود سازمان هایی که در تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شدند بر اساس قانون های این کشور اروپایی چنین ارزیابی نمی شوند و از همین سبب اعضای آنها در قلمرو لهستان قانونی به سر می برند. در چند سال گذشته حکومت تاجیکستان تلاش کرده است جامعه جهانی را وادار کند که سازمان‌های نظری حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی 24 را سازمان‌های افراطی اعلان کند. چند اعضای حزب و گروهی مذکور در کشورهای اروپایی با طلب مقامات تاجیک بازداشت شدند، اما تا کنون یگان کشور به جز روسیه آنها را استرداد نکرده است. در میانی آن افرادی که به کشورهای اروپایی پناه بردند، اعضای حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروهی 24 زیادند. این افراد غالباً بعد از سال 2015 رو به اروپا آوردند، زمانی که دادگاهی عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در تشکیل آشوبی نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده گناهکار و این سازمان را ممنوع و تروریستی اعلان کرد. ولی رهبریت این حزب این اتهامات را قاطعانه رد کرده و به اساس دانسته است. آنها میگویند هدف مقامات از صحنه سیاسی بیرون کردن یگانه حزب اسلامی و مخالفی دولت بود. گروهی 24 که همچنین اکثر طرفدارانش در اروپا به سر میبرند سال 2014 اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است.
مقامات تاجیک این گروه را در فعالیت‌های ضد دولتی متهم می‌کنند و تا امروز با درخواست تاجیکستان چند عضوش در روسیه بازداشت و تاجیکستان استرداد و به حکم‌های طولانی زندانی شدند. اکثر این محاکمه‌ها پشت درهای بسته برگزار شدند و خویشاوندان محکوم شده‌ها درستی حکم دادگاه را زیر سوال بردند. مقامات تاجیک بارها گفتند که کشورهای اروپایی به اعضای این حزب و گروه‌ها پناهگاه می‌دهند که استفاده از معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم است.
رزمندگان کرد در سوریه یک جنگجوی تاجیک را دستگیر کردند که باور می‌رود از یاران گلمراد حلیموف یکی از خطرناک‌ترین تروریستان در جهان است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. واحدی مدافع خلق که در شمال سوریه به ضد گروهی به نام دولت اسلامی می‌جنگد خبر داد که جنگجوی تاجیک دلاور دادایف با دو نفر دیگر از سودان هنگام فرار به ترکیه دستگیر شدند. همراه با خبر که در وبسایت رزمندگان کرد نشر شده است، عکسی سه نفر هست که یکی از آنها به دلاور دادایف ساکنی 29 ساله شهری طرفشنی سوخت مانند است. دلاور دادایف ماه می سال 2015 در ویدیوی تبلیغاتی گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک ظاهر شد و از آن زمان موردی پیگرد قانون قرار گرفت. در ویدیو این جوان تاجیک کلاه دارد و در کنار پلکونیک سابق و در طرف دست راست او نشسته است. رادیو آزادی با عظیم جان دادایف پدر دلاور دادایف تماس گرفت و برای شناسایی هر دو عکس یکی از نوار تبلیغاتی و عکس رزمنده کرد را به او فرستاد. او در صحبت با رادیو آزادی روزی 4 فوریه گفت که در واقع هر دو عکس عکس‌های پسرش است. وای افسود.
البته بازگردد انسان وای گناهش کالاش بگیرد. اگر پریزیدنت انسان اف برآورده بودن، اگر وای شاید اگر اف کنند بسیار خوب میشد، لیکن وای دل بچه نبود.
یک نماینده از مقامات انتظامی تاجیکستان هم بر رادیو آزادی گفت که دلاور دودایف در جنگ ها در سوریه در پهلوی گلمراد حلیموف می جنگیده است. معلوم نیست رزمندگان کرد جنگجوی تاجیک را در کجا نگه می دارند. عظیم جان دودایف گفت پسرش را باری آخر در نوار تبلیغاتی دید و از آن زمان دیگر هیچ خبری از اون نداشت. دلاور دودایف که در روسیه کار میکرد سال 2014 تاجیکستان را ترک کرد و در همانجا موی سرش ریخت. در عکسی نشر کرده رزمندگان کرد پیش سر دلاور دودایف موی ندارد. به قول عظیم جان دودایف پسرش در شهر استراوشان داور فوتبال بود و بعدی رفتن بر روسیه عقیده‌اش ویران شد. نماز خوان شد، نه خواهر می گفت، نه پدر و نه کسی دیگر.
چیزی با ما تا امنیت ما به نمره تلفن دادمون بودن که اگر نوادو تماس کند ما به زنگ زنید. ما چیکی تماس تلفن بشه چیکی ما زنگ زنید. یکون خط و خبر ندارم آخه.
مقامات تاجیکستان زمانی از حضور او در صف گروه تندرو خبر یافتند که در نوار تبلیغاتی گلمراد حلیموف پیدا شد. ماه دکبر سال 2015 بر اساس ماده 401 کدکس جنایتی زر خریدی بر ضد او پرونده جنایی باز کردند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان که سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست در فهرست خطرناکترین تروریستان در جهان وارد شده است. آمریکا برای هر گونه اطلاعی ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است و این وعده همانا پابرجاست. سرنوشت گلمراد حلیموف که بارها درباره کشته و یا مجروح شدنش گزارش شده است نامعلوم باقی میماند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سازشنامه درباره تنظیم نیروی کاری که حدود 3 سال باز میانی قطر و تاجیکستان بررسی میشد، روز 3 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر میانی سومنگول تقوی‌زاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و همتای قطریش یوسف بن محمد آل عثمان فخرو با امضا رسید. با امضای این سازشنامه تاجیکستان نیت دارد تا 5 ماه دیگر راه مهاجران را به بازار کار قطر باز کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. نورالله محمدلوزاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی سازشنامه را برای انتقال کارجویان تاجیک به قطر و دریافت بازار نوی کاری مهم ارزیابی کرد. او گفت در این سمت بعضی رسمیات داخلی دولتی باقی مانده است که امیدوارند تا ماه‌های می ایون حل می‌شوند. بهرام صمدوف یک مسئول وزارت گفت منظور از رسمیات داخلی دولتی تصویب سازشنامه در پارلمان‌های دو کشور است. به قول همصحبتی رادیوی آزادی در سازشنامه همچنین پیش بینی شده است قبل از سفر مهاجران کاری تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می‌آموزند. بهرام صمدوف افزود سازشنامه تنها انتقال کارگران را از تاجیکستان به قطر پیش بینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راهی را تا سغورتا، تامین جای خواب، شرایط خوبی کاری و در حالت مجروح شدن یا فوتیدن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و میمانخانه ها و انشاءات زیادی زیرساختاری بنیاد شود. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمودی خدمت‌رسانی‌ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرح‌های قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال نیز جلب نمایند. کارشناسان میگویند باز شدن راه مهاجرت کاری به قطر که یکی از کشورهای ثروتمند و نیازمند به نیروی کاری به حساب می‌رود تا حد وابستگی مهاجران تاجیک را از روسیه کم خواهد کرد. روسیه کشوری اصلی کار و درآمد مهاجران تاجیک به حساب می‌رود و هر سال تخمیناً 1 میلیون شهروند تاجیکستان به آن کشور می‌روند. عبدالله قادری کارشناس تاجیک مهاجرت کاری را آموخته است میگوید با وجود آن که کار برای مهاجران تاجیک در قطر آسان نخواهد بود، اما در شرایط فعلی تاجیکستان را ضرور است از نظام یک قطبی مهاجرت کاری به نظام چند قطبی تبدیل گردد.
مثلا گفت که مهاجران مهنتی ما که به این کشور سفر میکنند بیشتر ضرورت ها یا نیازهایی که در این کشور هست در بخش ساختمان، رانندگی و یعنی قرار خواهند داشت. این با این طلبات هست در بخش ساختمان و رانندگی.
قطر از کشورهای خردی ثروتمند عربی از تاجیکستان 2400 کیلومتر دور است. تاجیکستان و قطر در کشورهای یکدیگر سفارت دارند. مناسبت های دیپلماتی میان تاجیکستان و قطر سال 1994 برقرار شده، نخستین سفر پرزیدنت تاجیکستان به قطر ماه می سال 2007 صورت گرفته است. قطر در سرمایه‌گذاری چندین لایحه های مهم در تاجیکستان از جمله ساختمان بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و ساختمان مجمعه دیار دوشنبه سهم دارد. توافق براه ماندن مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به قطر ماه فوریه سال 2017 در دایره سفر رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به این کشور حاصل شده است. آن زمان میان دو دولت در مجموع 8 سند همکاری امضا شده، موضوع انتقال نیروی کاری تاجیکستان به این کشور یکی از توافقات اصلی بود. کشورهای دیگری که مقامات تاجیکستان میخواهند همچون الترناتیوی مهاجرت کاری تاجیکان استفاده برند، کره جنوبی و امارات متحده عرب هستند. با اطلاع مسئولین وزارت مهنت، سازشنامه انتقال مهاجران کاری میان تاجیکستان و امارات متحده عرب به امضا رسیده است. سازشنامه میان تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت مهنتی تا حال به امضا نرسیده است. مسئولین وزارت مهنت ابراز داشتند که بعد موافقه سازشنامه مذکور در وزارت اداره های کشور، آن به جانب کره جنوبی ارسال شده و حالا مقامات کشور پاسخ این کشور را انتظارند.
دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان که 5 فوریه به انطالیه ترکیه رسید، به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی می‌بیند. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه ورزشی بچه‌های آسیا در سخالین روسیه 3 ورزشکار نورس نمایندگی می‌کنند. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به انطالیه ترکیه رسید، به مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازان نورس تاجیک در انطالیه 3 بازی کنترلی انجام می دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنس واروش مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسان تاجیکستان 18 فوریه دایر می گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورس تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. آقای رحیموف افزود:
خیلی много нужны поездки выезжать из своей республики играть сейчас с другими государствами.
با ما ضرور است که هر چی بیشتر به خارج کشور سفر کنیم، با فوتبال بازان کشورهای دیگر رقابت نماییم. این برایمون مفید است. مهارت بازینگرانمون بلند می شود. تجربه خوبی بین المللی کسب می کنند. در این مورد ما تاجیکان می توانیم با درجه اروپایی ها بازی کنیم.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان تیرماه سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در مالایزیا برنده مدال‌های نقره گردیده، اینچنین به مسابقات قهرمانی جهان 2019 در پیرو راحت گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیای نو و جزیره های سالامون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. خبر دیگر، تاجیکستان را در اولین بازی های زمستانه بین المللی ورزشی بچه های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه برگزار می شود، 3 ورزشگری نوراس، جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمسولا نمایندگی می کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر 3 ورزشگری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها آید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت می ورزند. در بازی ها شرکت ورزشگران از 20 کشور قاره آسیا، اینچنین از مسکو، تاتارستان، باشقردستان، سخا، شرق دور، سیبیر و اورال فدراسیه روسیه در نظر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان وای گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکون جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همچیز ما رو بخواهد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیاتیش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلی دچار، تمام جهان در یک لرزه گرفته بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همون کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمیدم از با بحران رفتن نظام بانکی مردمی تا چه خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما با سوی بانکی نفران روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیز؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. برخی هم در باره فیشار و در باره اسکوت کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسکوت کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند، یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند، زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازار شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند؟ بغیر از موت انتخابی کرده، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دوچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه، خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها، چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این چون برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل دار؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم میشود، یک چند دلیل ها میشود، یک چند نمونه ها میشود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین به نقطه اشاره کرده. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میتونن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و هر مدتی نیاز است. این مسئله را به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند.
بله،
فایض ها در
برمیدنیم به فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید، در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک می کند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود، نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم، همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود، همیشه در تگی همون میز پد پرلافکم گفته یک چیزی با جایی بازاری دویم پیدا می شود. طرفداری آن فکرانی هستم که بازار باید بازاری آزاد باشد و در بازاری آزاد وقتی که یک چیز گران است، آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازاری بانکی. اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز.
شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید و من شالوی گلخواجه تا 15 دقیقه همراهتان خواهم بود. قبل از تفسیری خبر و گزارش ها نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع امروز 6 فوریه. کودکان تاجیک باید در کجا تعلیمات دینی بگیرند؟ کمیته دینی تاجیکستان گفت در این زمینه مشکل وجود ندارد.
برای تاسیس دادن گروه تعلیمی، برای تاسیس دادن گروه طبقه طلبات قانونگذاری لیسانسی ضرورت نداره.
از سیاست داخلی تا خارجی، دونالد ترامپ در برابر کنگره سخنرانی و از قرار خارج شدن از پیمان نظارت اسلحه با روسیه حمایت کرد.
شاید ما سازش نوی را بررسی کرده چین و کشورهای دیگر را نیز شامل آن نماییم، یا اگر نتوانیم در آن صورت راه دیگر را پیش میگیریم.
جنایت‌های اخلاقی مبارزه می‌بریم. مقامات انتظامی شماره تنفروشان در ولایت خطلان را اعلان نموده، از مردان خواستند که به همسرانشان خیانت نکنند.
تمامون در یکتگی میرسند، هم برای همین حاجتی با کوچه برآمدن و یکم جنایت کردن نیست.
بانک ملی تاجیکستان میگوید به همین زودی ها تقدیر دو بانک کلانی گرفتاری مشکل معین می شود. امروز رئیس بانک ملی در جریان نشست مطبوعاتی گفت تا 20 فوریه خلاصه خود را نسبت سرنوشت اگرو اینوست بانک و تاجیک سودرود بانک به حکومت ارسال خواهند کرد. هرچند با تاکید جمشید نور محمد زاده برای اجرا کردن عهده‌داری ها در نزد مشتریان، این دو بانک به جلب سرمایه نیاز دارند. تفصیلات از فرود یوسفی.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات مسئول مالیوی کشور دستور داده است تا دو هفته دیگر خلاصه تصمیم نهایی در برابر دو بانک عظیم کشور را پیشنهاد کنند. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش در دوشنبه گفت این دستور رئیس جمهور با منظور ادامه مشکلات بحرانی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک است.
با مقامات داخلی از آن جمله با وزارت مالیه، بانک ملی و بلوک اقتصادی داده شده است که مسئله تجدید نظر کرده، خلاصه های اساسناک را برای در عمل در آینده به کدام راه مسئله حل نمودن مسئله صادرات بانک و اگر بانک پیش بینی می شود. یعنی خلاصه پیشنهاد ما تا 20 تیار می شود به حکومت پیشنهاد میکنیم.
با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان، اگرو اینوست بانک از مشتریان 738 میلیون سومانی قرضدار است و به جلب سرمایه نمیتواند آن را باز پس دهد. تاجیک صادرات بانک نیز از 15000 مشتریش بیش از 500 میلیون سومانی قرضدار است که باید برگرداند. مشکلی که مانع پرداخت امانت و دیگر مبلغ‌های مردم است، سری وقت با فروش نرفتن اموال دو بانک کلانترین بوده است.
738 میلیون به جلب سرمایه طلبات مشتریان سری وقت قانع کردن نمیتونند. سرمایه جلب کنند، گفتو شنیده آیدی جلب سرمایه دو سال چه رفته ایستاده است. رفته ایست نگه گفتو شنیده. لیکن اکن ما هم خواهانی آن هستیم که همین تشدود تا بانک همین مبلغ را جلب کنند، طلبات مردم را قانع کنند، همین پرابلم را حل کنند.
ناکامی جلب سرمایه برای نجات این دو بانک را تحلیلگران مسائل بانکی مربوط به نابرابری در میزان عهده‌داری و دارایی‌های این بانک ها می دانند. به قول آنها اگر این دو بانک امکان جلب سرمایه خارجی در طول این دو سال را می داشت به هر شرط و شرایط رضایت می داد.
یکی از علمان ورزیده ساحه مالی اقتصاد یک سخن خیلی هم موید همین بانک های مفلس گشته گفته است که بانکی که مفلس گشته است و هنگامی که شما می خواهید نجاتید از همون ورطه مفلس شوید که برارید بیرون، مانند همین است که شما یک نفری که مست هست با واسطه شراب بیدارش میکنید. یعنی که از چی گواهی میدهد؟ از اون گواهی میدهد که امروز این دو بانک که نظام ساز است یکمانه راهی که برای نجات دارد این هم باشد مبلغ گذاری با از تشکیلات های مالیوی بین المللی یا اینکه عموماً سرمایه گذاری خارجی که حواسمند هستند.
تحلیلگران بر اینند که حکومت تاجیکستان و نهادهای مسئول مالی کشور باید حداقل تا 1.5-2 سال دیگر تقدیر آینده این دو بانک نظام ساز کشور را حل کنند. در صورت غیر اعتماد مردم به کلی از نظام بانکی در کشور کاسته گردیده و نظام بانکی در کشور خلل جدی وارد می شود و در نهایت به اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهد رساند.
در تاجیکستان یک کمیسیای ویژه مسئله بازگشایی مسجدها را بررسی میکند. در این باره سلیمان دولتزاده رئیس کمیته اوید با کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها امروز در حاشیه نشست خبری اطلاع داد. گفته میشود بر اساس سنجش و بررسی های همین کمیسیا در باره فعال ساختن مسجدها تصمیم گرفته خواهد شد. اقدام مذکور در پی شکایت های پی در پی ساکنان است، نبود مسجد و یا دور بودن آن از محله های زیست عملی میگردد. تا چند سال اخیر حکومت دهم مسجد را در منطقه گوناگون کشور برای غیر قانونی بودن بست. مسئله تعلیمات دینی کودکان و نورسان از موضوع دیگری نشست بود که شادمانی یتیم در این باره معلومات میدهد.
تعلیم دینی گرفتن کودکان را قانونگذاری تاجیکستان منع نکرده است، اما کجا باید آنها تعلیم بگیرند یک بحثی را به وجود آورده است و همین سوال هم در نشست خبری کمیته دین موضوع اساسی شد.
حال اینکه قانونگذاری اجازه داده است که مسجدهای جامعه در نزد خودشان گروه‌های تعلیمی داشته باشند.
رهبریت کمیته دین میگویند هر نورس میتواند با رازیگی والدین تعلیم دینی گیرد.
برای تاسیس دادن گروه تعلیمی، برای تاسیس دادن گروه طبق طلبات قانونگذاری لیسنس ضرورت نداره. تنها مثلا هم هیئت مؤسسان میتوانند در دایره زیر خودشون برنامه ابتدایی رو چکنند و راه مونند.
از رئیس کمیته دین سوال شد که در تاجیکستان چنین مرکز یا مکان برای تعلیم دینی هست؟ با این پرسش پاسخی مشخص داده نشد.
تو جایی که مثلا ما مانیتورینگ میگذارونیم که دیگر چی میکنیم، بین خودی مثلا هم حیات مؤسسان یک نو چی هست، یک نو مثلا در بین خودمون دین چی میگن مکالمه درس میگوین یعنی که مثلا چی میکنن وجود داره.
قبلا در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای اخیر همه آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که قسمت به تعلیم دینی مشغول است. وجود نداشتن مکان برای گرفتن تعلیم دینی را برخی ها محدود کردن حقوق دینداران می دانند.
در اساس تبلیغات همین رسانه ها بسیاری ها فکر میکنند که بعد از 18 سالگی تنها ممکن است که کودک به مسجد رود و مدرسه شامل شود و تعلیم دینی بگیرد. همین گونه یک چه میگن چه مغایرت، یک فهمیش نادرست در ذهن مردم پیدا شده است. هیچ کسی شرط نمیتید که راه درستی گرفتن تعلیم دینی برای کودکان چی است، چگونه پدر و مادران میتونند که به فرزندانشان تعلیم دینی دهند. خودشان که سواد دینی ندارند چرا نمیتونند از یک کسی که دارد سواد از دانش و استفاده کنند برای کودکشان تعلیم دهند.
در حالی که رئیس کمیته دین میگوید برای تاسیس گروه تعلیم دینی مانعی قانونی وجود ندارد، هم اصلا مقامات رسمی از بازداشت روحانیان خبر میدهد که به تعلیم غیر قانونی دینی متهم میشوند. برخی ها میگویند محض این گونه نمایش های مقامات در تلویزیون یک نوع هراس را میان جامعه به میان آورده است و هم سبب فاصله گرفتن روحانیان از تعلیم دینی شده است.
دامادهایی که در منزلهای خودشان کودکان تعلیم دینی میدادند، آنها را توسط رسانه ها بدنام کردند. شاید آنها احتمال دارد که آنها قانون گذاری را پایمال کردند، یعنی اینجای شک و شبهه نیست، ولی طرز پیشنهاد شد، طرز به مردم فهمانیده شد که مردم یک بار از فرستادن فرزندشان یا تعلیم دادن دینی به فرزندشان دست کشیدند.
بر اساس قانون هر نفری که میخواهد تعلیم دینی دهد از نهادهای امور دین باید اجازت گیرد. مقامات بارها گفتند که چنین تصمیم به خاطر تنظیم تعلیم دینی و پیشگیری از افرادگرایی است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی، دوشنبه.
معارف و علم جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از قرارش در مسئله بیرونشوی از پیمان نظارت اسلحه با روسیه حمایت نمود. این سخنان را ترامپ در پیامش به اعضای کنگره ابراز داشت. پیام سالانه او که شام روز سه‌شنبه ارائه گردید برای اولین بار از زمان زیر نظارت حزب دموکرات آمریکا دایر شد.
Decades ago, the United States entered into a.
چند ده سال پیش آمریکا با روسیه سازش امضا کرد و ما به محدودیت رضایت داده امکانات موشک‌های ما را کاهش دادیم. ما طبق حرف این سازش عمل کردیم، اما طول سالها روسیه آن را پیوسته پایمال کرد. از این رو من اعلان کردم که آمریکا از پیمان سلاح هسته‌ای میان پرواز خارج می شود. ما واقعا انتخاب دیگر نداریم. شاید ما سازش نوی را بررسی کرده چین و کشورهای دیگر را نیز شامل آن نماییم، یا اگر نتوانیم در آن صورت راه دیگر را پیش می گیریم.
همچنان ترامپ از به اصطلاح رژیم رادیکالی ایران تنقید نموده در باره بیرونشوی نیروها از افغانستان و سوریه ابراز نظر کرد. سپس پرزیدنت آمریکا اعلان نمود که آخرین ماهی روان بار دوم با پرزیدنت کره شمالی کیم چن اون دیدار و گفتگو خواهد داشت. ملاقات اولی دونالد ترامپ با کیم چن اون سال گذشته در سنگاپور برگزار شده بود. سخنرانی دونالد ترامپ در شرایط ارائه شد که اختلافات داخلی میان دموکرات‌های کنگره و پرزیدنت در حال افزایش است. و کاربران عزیز آزادی ویدیو توجه کنید به یک اعلان. اگر میخواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید، پس خبری اجیل و یا عکس و نوار مهم و جالب خود را به ما بفرستید. رقم ما در وایبر و واتساپ این است: پلوس 420 724 05 66 81. برنامه رو ادامه میدیم. مقامات انتظامی ختلان از مردان دعوت میکنند که با اویله هایشان صادق باشند. آنها هشدار میدهند ارتباط جنسی با تن فروشان که برخیشان آلوده ویروسی مسئولیت نرسایی بدن و یا خود ویچند پیامدی ناگوار خواهد داشت. سرداری ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان با اعلان آمار تن فروشان گفت که با ضد جنایت های اخلاقی مبارزه میبرند. ادامه از کیوم مرسیتا.
بعضی چیزهای هست، حالتهای هست که همین را بسیار افشا کردنش هم برای همین امروز نفوذی ما نفوذی همین شهرمندای ما نسبت دولت ما اونقدر خوب نیست.
این مقامی بلندپایه ختلان افزایش تنفروشان را در این ولایت در نظر دارد. بر طبق معلومات ریاست کارهای داخلی، سال گذشته در ولایت ختلان بیش از 530 تن فروش را ثبت کردند که در بین آنها تقریبا 100 نفر گرفتار ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید هستند.
در یک ماه یک نفر قطعی می بخشد اگر خست خواب بگیم علاقه کنند، فکر نید 12 نفر چی میکنند؟ سیدارت میکنند. برای همین امروز این داغ روز هم این داغ کلان روز است.
اسکندر سالیزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت دوست نمی دارد درباره این موضوع صحبت کند، ولی افزود که مسئله داغ جامعه است و آنها را نیز به تشویش آورده است. او هشدار داد که در صورت ارتباط جنسی با گرفتاران ممکن است بیماری ویچ سپید گسترش یابد. از مردها دعوت کرد که به آیله های خود وفادار مانند.
زن قدیم مرد برابر شد، همه مون در یکتگی میرسد، برای همین حاجتی با کوچه برامدن و یکم جنایت کردن نیست.
در ولایت ختلان بیش از 2800 گرفتاری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن ثبت نام شدند و 900 نفری آنها زن هستند.
و دادگاه عالی تاجیکستان دو شهروند این کشور را برای قتل صاحب مرکزی سودای اونیورسال شهر اوفای روسیه مراد کوپسوف و زخمی کردن همسری او از 15 تا 25 سال زندانی کرد. دستان کل تاجیکستان روز 6 فوریه در وبسایت رسمیش خبر داد که ایجاد نوسیرو و علیشر نوریدینوف شهروندان تاجیکستان روز 23 مارس سال 2016 برای وزی 1 میلیون روبل در بوشقردستان با صاحب کار و همسرش با یراق آتش فشان حمله نمودند. موقع خودی محکوم شده ها با این حکم و ایتیامی که بر اساس آن زندانی شدن نشر نمی شود. مقامات روسیه قبلا گفته بودند که کشتار را ایرینا کوپسوفا یکی از پیوندان مراد کوپسوف فرمایش داده است. او از این صاحب کار 1.5 میلیون روبل قرضدار بود ولی بجای دادن قرض با 1 میلیون روبل از کلیرهای توجیک درخواست کرد که او را بکشند. این صاحب کار 23 مارس سال 2016 در نزد خانه‌اش هنگام فرامدن از ماشین کشته شد. بینندگان عزیز، متاسفانه صحبت مفصل ما در باره سازشنامه قطر و تاجیکستان جان نشد و ما فردا حتما در این باره برای شما صحبت مفصل رو پیشنهاد میکنیم. از این خاطر همراهی ما باشید و فردا فراموش نکنید صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما میشود. با تو فردا، خدا نگهداری حریف شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به انتقاد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا دیکتاتور قصاب و تندرفخو را در خاورمیانه حمایت میکند. با این اظهاراتش که در شبکه تویتر نشر شد، ظریف روز 6 فوریه با سخنرانی پرزیدنت آمریکا در کنگره واکنش نشان داد. بعد آنکه ماه می پارسال ترامپ یک جانبه از سازش سال 2015 هسته‌ای با ایران بیرون شد و دوباره تحریم های اقتصادی را به این کشور بار کرد، تنش در روابط تهران و واشنگتن بالا گرفت. در صحیفه تویترش وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی نوشت که عداوت ایالات متحده آمریکا باعث پشتیبانی از دیکتاتورها قصابان و تندرفخا شد که در منطقه تنها خرابی می آورند. ترامپ در سخنرانی خود در کنگره از قرار بیرون شدن از سازش هسته‌ای با ایران دستگیری کرد و گفت:
My administration has acted decisively.
دولت من برای مقابله با حکومتی حامی ترور در جهان، رژیمی رادیکال در ایران سخت عمل کرده است. این یک رژیمی رادیکال است. آنها کارهای بد میکنند. برای کفالت اینکه دیکتاتوری فاسد هرگز یراق‌های هسته‌ای به دست نآورد، ایالات متحده را از پیمان هسته‌ای فاجعه‌بار ایران بیرون آوردم.
ولی ظریف گفت که ایران از جمله جامعه یهودی های ساکن این کشور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 40 سال پیشرفتشان را تجلیل میکنند. در شهر آستانه 5 فوریه جسد 5 خواهری را به خاک سپردند که شب 4 فوریه هنگام آتش گرفتن یک کلبه موقتی در محله کوکتل یکی ناحیه سری ارک به هلاکت رسیدند. در جنازه کودکان آدمان زیاد اشتراک داشتند. بیشتر آنها سوال میکردند که چرا شهردار پایتخت قزاقستان به این آیله سر فرزند خانه نداد و چرا والدان کودکان مجبور بودند شبانه کودکان را تنها گذاشته کار کنند. سوختار تخمیناً ساعت‌های 3 شب روی داده است. پدر کودکان کارمند برق بوده، آن شب به محل کارش دعوت شده است. مادر آنها نیز 3 روز پیش در یک کارخانه محصولات پلاستیکی به کار درآمده است. این خانواده سرفرزند سخت به مبلغ نیاز داشته، مقامات حتی آنها را با سبب‌های نامعلوم در نوبت خانه نگذاشتند. کمیته آید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان میگوید که کمیسی ویژه مسئله از نو کشادن و بنیاد مسجدهای نو را در مناطق کشور بررسی میکند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته آید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها
روز ششم فوریه در حاشیه نشست خبری نهاد به رادیو آزادی گفت بر اساس سنجش و بررسی های این کمیسیا، کمیته دین پیشنهاد خود را به حکومت تاجیکستان برای فعال ساختن مسجدها پیشنهاد خواهد کرد. گفته می شود که پس از شکایت های پی در پی ساکنان از نبودن مسجدها و یا دور بودن آنها از جای زیست، این تصمیم گرفته شده است. دادگاه شیخان طاهوری شهر تاشکند روز 5 فوریه بررسی شکایت پدر یک دانش آموز لیسه اکادمی اسلامی ازبکستان را به ضد رهبری تعلیمگاه آغاز کرد که با روی مال مذهبی آمدن را به درس منع کرده است. به گفته عبدالواحد یعقوبوف، پدر دانش آموزی 17 ساله لیسه که خود حقوق شناس است، دادگاه شیخان طاهور بررسی شکایت او را به روز 7 فوریه گذاشت. یعقوبوف میگوید پس از اعتراض او دادرس پرونده دیگر کرده شده است. از اول سال خانش کمش 4 دانش آموزی اکادمی بین المللی اسلامی تاشکند برای به درس ها نامدن از لیسه بیرون کرده شده اند. وزیر کارهای خارجی ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف حکومت افغانستان و گروه دهشت افغانی طالبان را برای گفتگوی روبرو به شهر تاشکند دعوت کرد. بنابر خبرهای رسمی کامیلوف این اظهارات خود را در واخوری با نمایندگان مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد، رهبر مأموریت سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان تادامیچی یماماتو بیان داشته است. عبدالعزیز کامیلوف اظهار داشته است که ازبکستان آماده است همه شرایط را برای گفتگوی روبروی حکومت افغانستان و طالبان در قلمرو خود فراهم کند. با آگاهی وزارت کارهای خارجی ازبکستان، نماینده سازمان ملل متحد از سیاست ازبکستان با رهبری پرزیدنت شفکت مرزیویف در رابطه با روند صلح افغانستان و برقرارسازی این کشور از نگاه اجتماعی و اقتصادی استقبال کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شام سه‌شنبه 5 ژانویه پیام سالانه خود را با کنگره آن کشور ایراد کرد. در این سخنرانی که حدود 1.5 ساعت ادامه کرد، اعضای کابینه دونالد ترامپ، دادرس‌های دادگاه عالی آن کشور و مقام‌های بلندپایه نظامی آمریکا نیز اشتراک داشتند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا خواستار همکاری‌های فراحزبی در کشورش شد، وضعیت اقتصادی را ستایش کرد و به ضرورت بنیاد دیوار در مرز با مکزیک تاکید نمود. آقای ترامپ در دومین سخنرانی سالانه در کنگره گفت اولویت حکومت او کار کردن و نفع همه مردم آمریکا است. ترامپ از وضعیت اقتصادی در کشور ستایش کرد و گفت یک معجزه اقتصادی در حال رخ دادن است و تنها چیزی که ممکن است پیش آن را بگیرد جنگ هایی به گفته ابلهانه یا تحقیقات حزبی خنده آور است. به نظر می رسد اشاره رئیس جمهوری آمریکا به تحقیقاتی است که در حال حاضر از سوی مفتش ویژه دادستانی در مورد دخالت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 جریان دارد. روسیه از سوی نهادهای استخباراتی آمریکا متهم شده است که به طرفداری از دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا دخالت کرده است. دونالد ترامپ این گونه اتهامات را رد کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به فرستادن نیروهای نوی نظامی کشورش به مرز مکزیک میگوید آنها قرار است جلوی موج نوی از یورش عظیم مهاجران غیرقانونی را بگیرند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گذشته اعلان کرد که برای حمایت از سرحد 3750 سرباز به مرز آمریکا و مکزیک میفرستد. بین ترامپ و دموکرات ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را تشکیل میدهند درباره شکل نظارت از مرزهای جنوبی آن کشور اختلافات عمیق وجود دارد. یک از اختلافات اساسی این طلب جدا کردن 5.7 میلیارد دلار برای بنیاد دیوار می باشد. اما دموکرات ها با جدا کردن این مبلغ از بودجه برای بنیاد دیوار مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا در قسمت دیگر از سخنرانی خود بار دیگر تاکید کرد که کشورش در مقابل سیاست های مالی و اقتصادی چین واکنش نشان خواهد داد. دونالد ترامپ در بخش‌های از سخنرانی سالانه خود به سیاست خارجی حکومتش پرداخت و در مورد ایران، ونزوئلا، روند نبرد علیه گروه دولت اسلامی کره شمالی، کاهش نیروهای آمریکایی در سوریه و افغانستان و مسائل دیگر سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا از جمله با کاهش حضور نظامی کشورش در افغانستان و سوریه تاکید کرد و گفت:
Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost
سربازان دلیر آمریکایی تقریبا 19 سال در نبردها در خاورمیانه شرکت دارند. در افغانستان و عراق نزدیک 7000 نفر از قهرمانان آمریکا جان خود را از دست دادند. بیش از 52000 آمریکایی به طور نهایت وزنین زخمی شدند. ما بیش از 7 تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کردیم. با عنوان نامزد به مقام پرزیدنتی به طور آشکار میگویم تصمیم جدی گرفتم. کشورهای بزرگ جنگ‌های بدون پایان نمی‌کنند. دونالد ترامپ همچنین گفت که در اواخر ماه جاری در ویتنام با رهبری کره شمالی کیم چن اون ملاقات خواهد کرد. ملاقات اولی دونالد ترامپ و کیم چن اون سال گذشته در سنگاپور برگزار شده بود. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود از سیاست‌های حکومت ایران انتقاد کرد و آن را بزرگترین پشتیبانی تروریسم در جهان خواند. آقای ترامپ در پیام خود همچنین از رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو تقاضا کرد که قدرت را بر رهبر مخالفان خوان گوایدو واگذار کند. او افزود که آمریکا در پهلوی مردم ونزوئلا خواهد ایستاد. تحلیلگر امور سیاسی در مجله اینساید پالیتیکس آمریکایی استوارت راسنبرگ در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در رابطه با سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره گفت:
تنها یک باری که به روسیه اشاره شد این در مورد سازش موشک های هسته‌ای بود و بیشتر در باره دیوار مکزیکا چین و دیگر باره چین سخن گفت و در باره روسیه حرف زیاده نگفت. در آن حرف زیاده در باره رئیس جمهور روسیه نبود و اشاره به پوتین نکرد.
سخنرانی دونالد ترامپ در شرایط ارائه شد که اختلاف های داخلی میان دموکرات های کنگرس و پرزیدنت در حال افزایش است. ترامپ قرار بود روز 29 ژانویه در کنگرس سخنرانی کند، ولی رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی نگذاشت که این مراسم برگزار شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون، آزادی.org، یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
رزمندگان کرد در سوریه یک جنگجوی تاجیک را دستگیر کردند که باور می رود از یاران گلمراد حلیموف یکی از خطرناکترین تروریستان در جهان است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. واحدی مدافع خلق که در شمال سوریه به ضد گروهی به نام دولت اسلامی می جنگد خبر داد که جنگجوی تاجیک دلاور دادایف با دو نفر دیگر از سودان هنگام فرار به ترکیه دستگیر شدند. همراه با خبر که در وبسایت رزمندگان کرد نشر شده است، عکسی سه نفر هست که یکی از آنها به دلاور دادایف ساکنی 29 ساله شهر طرفشنی سوخت مانند است. دلاور دادایف ماه می سال 2015 در ویدیوی تبلیغاتی گلمراد حلیموف پلکونیکی فراری تاجیک ظاهر شد و از آن زمان موردی پیگرد قانون قرار گرفت. در ویدیو این جوان تاجیک کلاه دارد و در کنار پلکونیکی سابق و در طرف دست راستی او نشسته است. رادیو آزادی با عظیم جان دادایف پدر دلاور دادایف تماس گرفت و برای شناسایی هر دو عکس یکی از نوار تبلیغاتی و عکس رزمنده کرد را به او فرستاد. او در صحبت با رادیو آزادی روز 4 فوریه گفت که در واقع هر دو عکس عکس‌های پسرش است. وای افسود،
البته بازگردد انسان وای گناهش خلاص بگیرد. اگر پرزیدنت انسان اف بروارد بزن، اگر وای شاید اگر اف کنم و بسیار خوب میشه، لیکن وای
یک نماینده از مقامات انتظامی تاجیکستان هم بر رادیو آزادی گفت که دلاور دادایف در جنگ‌ها در سوریه در پهلوی گلمراد حلیموف می‌جنگیده است. معلوم نیست رزمندگان کرد جنگجوی تاجیک را در کجا نگه می‌دارند. عظیم جان دادایف گفت پسرش را بار آخر در نوار تبلیغاتی دید و از آن زمان دیگر هیچ خبری از اون نداشت. دلاور دادایف که در روسیه کار می‌کرد سال 2014 تاجیکستان را ترک کرد و در همان جا موی سرش ریخت. در عکسی نشر کرده رزمندگان کرد پیش سر دلاور دادایف موی ندارد. به قول عظیم جان دادایف پسرش در شهر طرفشان داور فوتبال بود و بعدی رفتن بر روسیه عقیده‌اش بیرون شد نمازخوان شد، نه خواهر می گفت، نه پدر و نه کسی دیگر.
چیزی با ما تا امنیت ما به نمره تلفن دادمون بودن که اگر نوا دو تماس کند ما به زنگ زنید. ما چکید تماس تلفن بشر چکید ما زنگ زنید. یکون خط و خبر ندارم آخه.
مقاماتی تاجیکستان زمانی از حضور او در صف گروه تندرو خبر یافتند که در نوار تبلیغاتی گلمراد حلیموف پیدا شد. ماه دکبر سال 2015 بر اساس ماده 401 کدکس جنایتی زر خریدی بر ضد او پرونده جنایی باز کردند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان که سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست در فهرست خطرناکترین تروریستان در جهان وارد شده است. آمریکا برای هر گونه اطلاعی ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است و این وعده همانا پابرجاست. سرنوشت گلمراد حلیموف که بارها درباره کشته و یا مجروح شدنش گزارش شده است نامعلوم باقی میماند.
مهتاب شبای کی مو بیای با هوا سه در سری آستی نای جان در کفی دست در کوچه رقیب کار مادر خانه دوکست ای نرگیسی پر خمار و دادم تو بیرست در کوچه رقیب دار مادر خانه دوکست ای نرگیسی پر خمار و دادم تو بیرست